بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. در بیان مقدماتی بودیم برای مسائل مستحدثه تا جلسه قبلی 12 مقدمه بیان شد، الان در مقدمه 13 هستیم انشاءالله. نکته ای را که در این مقدمه بناس عرض کنم، اجمالش را سابقا صحبت کردیم، منتهی نکاتی هست در این مقدمه که قبلا بیان نشد. ایضا بی روایت اطلاع دارند که فرمودن حلال و محمده حلال الیوم القیامه و حرام هو حرام الیوم القیامه. این مطلبی که در روایت آمده یک مبنای پشت این فرموده هست. من میخوام اون مبنا رو برای ایزان یه خورده بازش کنیم، بعد اون مبنا بیان شد انشاءالله اینه که الان میخوام بگم خیلی واضح میشه. مبنا اینه که شعار مقدس در مقام تشریع نگاه به ذات موضوع میدازه، آنچه در ذات موضوع هست مقدمه بیان حکم میشه. اگر در ذات موضوع مصلحت بود، این مصلحت در ذات موضوع مقدمه صدور امر میشه که مکلف بیاد این کار را انجام بده، اون مصلحت موجود به جانش سرازیر بشه. اگر مصلحت عظیم بود، اون امری که اشاره میکنه امر وجودیه. اگر مصلحت عظیم نبود، امر شارع امر ندبی و استحبابیه. و الامر کذلک در صورت وجود مفسده، اگر در ذات شی مفسده بود، این مقدمه صدور نهیه. اگر این مفسده عظیم بود، این نهیه نهیه تحریمی میشه. اگر مفسده عظیم نبود، این نهیه نهیه تنزیهی یا کراهتی میشه. در واقع امر، اول وجود مصلحت در ذات شی باید باشه، ثم حکمی بر اون صادر بشه. و مفسده در شی یا مفسده در شی مقدم هست بر صدور حکم از امر یا از نهی. اینو در واقع در اصول تعبیر میارن به اینکه اوامر و نواهی تابع مصلحت نفس الامریه، یعنی در ذات شی قبل از صدور حکم اگر مصلحت بود، این مقدمه هست که امری نازل بشه. اگر در ذات شی من اول مفسده ای بود، این مقدمه است که بر او نهی نازل بشه. پس مصالح و مفاسد نفس الامری هستند، اینا مقدمه صدور امر یا صدور نهی هستند. با همین مثلا یه نکته واضح میشه. اونایی را که قائل بودن که به امر و نهی مصلحت یا مفسد در ذات شی پیدا میشه، بعد اشاره امر کنه این شی مصلحت دار میشه، اگه اشاره نهی کنه این شی دارای مفسده میشه. در واقع اول حکم بعدن مفسده یا مفسده. این حرف ایزان خب قبلا بحثو کردید، این حرفه حرف کاملا نادرستیه، به خاطر اینکه خود امر شارع و نهی شارع مقدمه وجود مصلحت یا وجود مفسده است. با این بیانیه نکته بعدی هم میاد جلو. اون نکته بعدی چیه؟ اضطرار، اجبار، اکراه، امثال اینها، اینا مال مکلفه. به مکلفان بکاری نداره اصلا. این انسانه، دیگر براش مشکلی وجود نداره، در انجام و عدم انجام اختیار داره. یه بار اضطراری براش جلو میاد، اجباری، اکراه براش جلو میاد، ولذا مشکل در مکلف پیدا میشه، نه در مکلفان به. مکلفان به همون که بود بود، مصلحت داره، مصلحت دار هست، مفسده داره، مفسده دار هست. این مصلحت هم در شی میمونه تا شی باقی باشه. مصلحت کی منتفی میشه؟ شی نابود بشه. مفسده در شی باقی هست تا شی موجوده، و اگر شیعه از بین بره دیگه مفسدش هم از بین میره. چرا؟ دیگه شیعی نیست تا بحث مفسده یا مصلحتی باشه. این اضطرار و اجبار و اکرام به خود ذاتشی کاری نداره اصلا، بالا مکلفه. مکلف گاهی مشکل پیدا میکنه در انجامش. غذا باشه، این مکلف دستش باز باشه، اختیار داره، از حلال باید بخوره. حالا این مکلف توی بیابانی گیر کرده، غذا نداره بخوره، مکلف در زیر اضطرار قرار گرفته. شی همون بود که بود، مکلف مشکل پیدا کرده و رو آتش در بیابان آرز شده تا دم مرگ آتش داره او را میبره. اینجا مکلف در اضطرار افتاد. ها، ظرف مکلف ربطی به مکلف به نداره. مکلف چه مستر باشد یا مختار، شی همون که بود همونه. ذات شی مصلحت دار بود، حالا مصلحت داره. ولذا حالاتی را که بر مکلف عارض میشه، اون شی رو از آنچه که بود تغییر نمیده. آب حلال بود، حلال هست. مثلا این حیوان با ذبح شرعی حلال بود، حلال هست. با ذبح غیر شرعی حرام بود، حرام هست. خمر شربش حرام بود، حرام هست. میمونه الی یوم القیامه. بس این مکلفه. در مقابلش اضطراری اومد جلو تا بشه مستر، برای او اجبار اومد جلو تا بشه مجبور، برای او اکراه اومد جلو تا بشه مکره، مکره. این همه حالات مال مکلفه. به مکلف هم به کاری نداره اصلا. ولذا به حالاتی را که بر مکلف میاد، احکام بر مکلف عوض میشه. یه بار خوردن میته حرامه، یه بار خوردن میته بر این مکلف حلاله. منتها میته میته هست، حرام بود، حرام هست، حرام خواهد بود. برای مکلف گاهی احکام فرق میکنه در حالاتش. برای این که فرمودن حلال پیغمبر اکرم حلالت الی یوم القیامه و حرام حرام الی یوم القیامه، علتش این بود که من عرض کردم. یعنی به بیان ساده تر خلاصه، حالات اینا که بر مکلف میاد، شی رو از آنچه که بود تغییر نمیده. حلاله، حلال است. حرام بود، حرام است. این که بعد گفتن خوردن میته الان بر مکلف حلال میشه، این حرف غلطه. صحیح چیه؟ خوردن این میته حرام بر مکلف میشه واجب. میته حرام، نه میته حلال. اضطرار مکلف شی رو تغییر نمیده، حالاش هم حرامه. خوردن این حرام بر مکلف واجبه، چون اهم و مهم میاد جلو، حفظ نفس اهمه، خوردن میده حرام مهمه، مهم فدای اهم میشه. بعد همه جا میاد این عنوان دروغ مصلحتی، دروغ حرامه، حرام بود، حرام هست، حرام خواهد بود. حالا طرف اگه بخواد راست بگه، جان مؤمنی در خطره. این دروغ حرام گفتنش بر این فرد واجب میشه، این دروغ حرام ها، نگه دروغ حلال بشه. این دروغ حرام است، اتیان به این حرام واجب میشه، چون جان مسلمانی حفظ بمونه. نه دروغ حلال نشد، به اون حالا که برای مکلف میاد جلو انجامش، عدم انجامش حکم پیدا میکنه، اما در هر حال حرام حرامه. عزیز من، ما نمیخوام یک شی هم حلال و هم حرام، این نمیخوایم بگیم. ما تا بگه حرام و مبعده، اونجا واجب و مخرب و قابل جمع نیست. این حرام مال زید، مال ذات شده، واجب مال مکلفه، بر این مکلف واجبه این حرام رو انجام بده. پس متعلق حرام ذات شده، متعلق واجب مکلفه. به عبارت دیگه، حرام مال مکلفون به، واجب مال مکلفه. این آقا چون مستر شد، برای خوردن این حرام واجب میشه، ولی یه دونه حرام داریم مال مکلفون به، یه دونه واجب داریم مال مکلف. نه اینکه یک شی هم حرام باشه و هم واجب باشه، نه، متعلقا فرق میکنه. متعلق واجب این مال مکلفه، متعلق حرام مال ذات شیه. دو تا متعلق دارن با دیگه جمع نشده.
ذات شیه
ببینید، شارع مقدس در کرسی تشیع به بیرون نگاه نمی کنه. شارع مقدس در کرسی تشریع نگاه به ذات حرام میکنه، بلو حکم رو مترتب میکنه. هرگاه در بیرون بعدها مکلفی پیدا شد و مستر بود، حکمش اینه. این در تشریع اصلا خلقی هم نباشه اصلا. شارع وقتی این حکم بیان کردن که اصلا در اون زمان مستر وجود نداشت، چهار احکام رو بیان میکنه. در بیرون هر کجا مصداق پیدا شد، حکم این مصداق اینه. بله بله، اوضاع حقیقیه هست، نه خارجیه. نگه چهاره به خارج نگاه کنه، حال فردی رو ببینه، حالا حکم بکنه، نه. چهار معدد حکم بر موضوع، نگاه به نفس موضوع کرده، بر اون موضوع حکم و بار کرده. بعدها خارجه فرد پیدا شد، حکمش را شانه قبلا بیان فرمود. خب این مقدمه رو ما قبلا بیان کرده بودیم. این مقدمه منطقی نکاتی بود که بیانش ما الان عرض کنیم. اون دیگه بسیار بسیار مهمه و باید به توجه داشت اینه، این تشخیص ظرف اختیار با ظرف استراره. بله، قاعده مشخصه، اگر استرار بیاد اختیار میره. احکام در ظرف استرار فرق میکنه با احکام در ظرف اختیار. حالا تشخیص این اضطرار و اختیار با چیه؟ این یه بصیرتی میخواد، یه تدبیری میخواد که انسان‌ها بتونن تشخیص بدن الان مستره یا مستر نیست، در کنارشن. اگر اضطرار اومد جلو، اضطرار در کجا مرتفع میشه و کنار میره؟ که اگر یادتون باشه ما همینجا عرض کرده بودیم، توتی بیابون گیر کرده و رو آتش فشار آورده، اگر یه مایه نخوره میمیره، مایه وجود شرابه، اگر دو تا جرعه بنوشه از خطر هلاکت بیرون میاد. اون دو تا جمله خوردنش واجبه، جرعه سوم خوردنش حرام. چرا؟ چون اضطرار برطرف شد دیگه، این الان با این دو تا جرعه نمیمیره، میتونه راهی بره به یه آبادی برسه، یه دونه آب حلال به دست بیاره. اون تشخیص بسیار مهمه. در کنار ایمون نکته دوم میاد جلو، باز بسیار مهمه. یه بار امورات شخصیه، من نوعی در یه بیابان گیر کردم، برای یک امری شدم مستر، خب من شو تشخیص بدم که اهل برای من این چهار تا لقمه میته بخورم از هلاکت در میام، این دو تا جرعه را بنوشم از هلاکت در. در امورات جزئیه برای انسان چون استرانش مشخص میشه، در بین وسیجوریه، اما اگر کار اومد به یه امر مملکتی به نظام برخورد میکنه، یک در مقدمه آخر مقدمه بیستومی انشاءالله اونجا ما توضیح بیشتر خواهیم داد. اگر کار امر عمومی و اجتماعی شد، اگر مملکت و نظام اسلامی در یه اضطراری قرار گرفته، ها این بحث شخصی نیست، من با چهار لقمه بخورم یا چهار لقمه نخورم، چند تا جرعه بنوشم یا ننوشم، بس کل مملکت چند ده میلیون نفر، اونی که باید در رأس قرار بگیره به عنوان رهبر این مملکت، این بایستی خیلی مدبر، مدیر، سیاس، آگاه به زمان و آگاه به نکات باید تا بتون بگه الان این اضطرار هست یا اضطرار نیست، اگر اضطرار هست تا چه مرحله هست. بر همین نگاه به روایت که روایت ها یک جمله کوتاه تو روایت میاد، این جمله کوتاهه، اما هم خیلی از مبانی به همین جمله کوتاه، این قید کوتاه منوط میشه. در روایت داره العالم به زمانه لا تحتم علیه لوابس، اینجا قید العالم به زمانه، این به زمانه برای چی اومده؟ یعنی بعضی ها واقعا العالم هستن، واقعا سواد دارن، با سوادن، آقا به زمان نیستن. الان با عنوان مثال دشمن برای ما چه نقشه کشید؟ الان ما این ما به زمین بخوریم چه برنامه‌ای داره؟ با این غیر دشمن اون رقم احمق نیست یک کار رو دوبار تجربه کنه، یک کار قبلا کرده بود همون رو دوباره بخواد تجربه کنه، تو هر برهی یه فرم جدید میاره، یک اشاره جدید میاره که با قبلی کاملا فرق میکنه. اون کار احمقانه فتنه 88 رو دیگه دوباره تکرار نمیکنه، اون دیگه مهره سوخته شد و دید این یه دونه نقشه نمیگیره، این مهره ها دیگه در این وادی کار نمیکنه، دیگه دشمن هم مهره رو میذاره کنار، هم نقشه رو میذاره کنار، دیگه دنبال مهره جدید و نقشه جدیده که سابقا نبود، اون که بوده که جواب نداد، خب بعدم جواب نمیده. حالا انسان دقیق باشه، دشمن الان مهره چیه؟ دشمن الان نقشه او چیه؟ طبق روز میاد طرح میکنه تا امر مردم مشتبه بشه. حالا اونی که میخواد بفهمه این نقشه همون نقشه همون دشمنه، رنگ عوض کرده، مهره عوض کرده، برنامه رو عوض کرده، این یه دیگه عالمی میخواد که الان به زمانه باید باشه. الان دشمن برنامه چیه؟ یه بار رهبر ما در جمله فرمودن، جمله کامل، جمله درستی فرمود، گاهی دشمن با 10 تا واسطه یک برنامه شو اجرایی میکنه. واسطه ده ها خیلی عالی، نهمشم خیلی عالی، هشتم خیلی عالی، اما پشت این ده تا واسطه نقشه دشمنه. دشمن یا از راه خودی ها این طرح پیاده میکنه، اصلا به دست افراد دیگه آدم فکر نمی کنه این آدم نما در واقع مهره و نوکر دشمن باشه، فکر نمی کنه. اون یک تدبیر و بینش بالایی میخواد، آدم بتونه در بین دست های پنهان ناپیدا دست دشمن رو به راحتی بتونه ببینه. فرضا اونی که در رأس قرار میگیره باید مدیر باشه، مدبر باشه، آگاه به زمان باشه، سیاس باشه، دشمن شناس باشه، اهداف دشمن رو بشناسه، برنامه دشمن رو بشناسه، اهداف رو بشناسه تا بتونه این نقشه رو خونسا کنه. یه غفلت بیاد جلو آدم زلمه رو محکم بکنه، یه غفلت بیاد جلو. اوکی، تا اینجا حرفی نداره. ما در تو انقلاب هم دیدیم در افراد عالم بودن، آگاه به زمان نبودن، راحت هم خود بازی خوردن، هم بیتشون بازی خورد و هم برای انقلاب ضرر ایجاد کردن. اونه که بنا بود قبلن ما این مقام رهبری بشه یه آدم جدن ساده‌لوحی بود، آگاه به زمان نبود، اوضاع زمان اطلاع نداشت، دیگه تا وقتیم که بود خیلی خرابی ها رو به بار آورد. گردن امام از اون کارهای بسیار مهم امام حذف این فرد ساده لوح بود. اگر امام این کار رو نمی کرد بعید بود بعد بتونه این کار رو انجام بدن. مثل نفس خود انقلاب این کار امام مهم بود. برادر دامادش آدم قاتل و رزل و پستی بود، ایشون نفهمید. اما فهمید که طور بیتنال مسلمین رو تو حلقوم منافقی نریدید، از این به بعد دیگه شما سهم امام را قبول نکنید، افراد را به بیت آی پسندیده ارجاع بدید. حال درس رو بگو، به سیاست دخالت نکن، چه آدم سال و لای هستی به راحتی گوی میخون. این عالم بود، با سواد بود، عالم به زمان نبود، آگاه به زمان نبود، تا وقتی که بود خیلی مشکل ایجاد کرده بود. اما برای خدا از خداوند عالم جدا همه تقاضا کنیم برای یک آن به حال خودمون وانگذار. آدم یک آن اگر به حال خودش واگذاشتید کنیم همون یک آن یک غلطی میکنه که فرد با جهنم باید آق بشه، راه دیگه هم نداره. خب این مقدمه 13 هم کسی اینجا حرفی نداره. مقدمه 14 هم زمانی که برای یک موضوع در شریعت مقدس حکمی صادر شد، حالا چه حکمه در قالب امر یا در قالب نهی، چه امر وجوبی باشه یا ندبی و نهی چه تحریمی باشه یا تنزیهی، این موضوع یه بار به وجه خاص آدم نگاه به موضوع میکنه مثلا رو میفهمه، یه بار موضوع تحت یک عنوان عام قرار میگیره، این عنوان عام در طول زمان مصادیق متعددی پیدا میکنه و این مصادیق چه بسا الان هست سابقا نبود یا بعدا میاد جلو الانشم نیست. باید این موضوع رو میبرن تده یه قاعده عام یا یه قاعده مطلق. خب بر مطلق رو تو مصادیق میارن، اگر بر عام رو هم با تو مصادیقش میارن. حال اگر موضوعی پیدا شد یا بعدها پیدا بشه حکمی برای این موضوع ما پیدا نکنیم، نه در خصوص خود این حکم و یا نتونیم تحت قاعده ببریم، یه طوریه تحت قاعده نمیشه بود، بگیم مطلق، این خاص مطلقش چیه یا این خاص عام چیه، تحت اطلاق و عام نتونیم ببریم. خودش هم موضوع جدیدیه، حکمش چیه بازم نتونیم پیدا کنیم. در اینجا شعار مقدس برای ما اصول عملیه را طرح فرمودن. اگر دست ما به بیان اصولی از امارات کوتاه شد، مکلف در میدان حیرت و تردید نباید بمونه، ولی یک کار باید براش باز بشه، از حیرت درش بیارن. ولی گفتن اصول عملیه در مقام عمل یک کاری براش باز میکنیم که مکلف بدون تکلیف نبوده. مثل قضیه شرب توتون، این شرب توتون یه موقع یک امر مختصریه، طرف سیگار میگه مثلا روزی یه دونه سیگار، اگر این سیگارها متعدد شد رسید به حد ضرر، خود یه موضوع معلوم شد ضرریه، قادر ناظران لا ضرر ولا ضرار اونو میگیره. اما اگر به چند تا نخ سیگار تن اکتفا کرد به حد ضرر نرسید. در یه همچین جایی نمیتونیم در این موضوع قادر لا ضرر رو متمثل قرار بدیم. چرا؟ چون ضرری در کار نیست تا قاعده میدون بیاد. با یه نخ سیگار که طرف نمیتونه با این نخلی بیر به بدن من ضرری وارد شد، این نخ سیگار ضرر ایجاد میکنه. فرد شرب توتون با غیر استعمال کم که به ضرر منجر نشه موضوعیه نمیدانیم این موضوع حلاله یا حرامه. به ندونستیم حلال و حرام، وجوب و حرام، اینا تکلیفه. بعدی برای ما تکلیف بیان نشد قاعد براعت میاد جلو. شما دقیقا نفرمودید برای موضوعات فتوا میدن. این فتوا دو جوره، یه بار موضوع تشخیص میدن، بر این موضوع فتواشو بیان میکنن، یه بار موضوع تحت یه قاعده از اطلاق و عام میبرن، باز موضوع مشخصه. حرف ما کجاست؟ یه موضوع پیدا شد عنوان خاص براش نیست، تحت قاعده نمیشه بود کسی در اون یک دونه نخ سیگار بکشه، قاعده لا ضرر نمیشه، لا حرج هم نمیگیره، این هم نمیدونیم چیه. پس یک موضوع بدون حکم، بدون قاعده فوقش، تکلیف چیه؟ اینجا اصول عملی میاد جلو دیگه. براحت چهار مقدس هم از مکلف باید بپذیره، چون حکم نکرده یا اگر کرده دست مکلفی نرسیده. اقام بلا بیان میاد جلو و رواد عقلی میاد جلو. حرف ما اینجاست که موضوع حکمش معلوم نیست، تحت قاعده اون رو نمیشه برد. یه همچین جا برای که مکلف در مقام عمل متحیر نبونه قاعده اصول عملی میاد جلو. غذاهایی را که الان درست میکنند، این غذاها با اسمای مختلف داره، نگاهی اصلا ما این اسما از اسم خارجیه، اینا قبلا نبود الان تازه درست شد. یه غذاهایی هست که بعدن میاد الانش هم نیست، این غذا با اسمای خارجی که دارن درست بکنن میارن، حکمشون چیه؟ خب عنوان فست فود عنوان عامه، غذاهای حاضر های این فست فود حالا ده ها مثال داره. حالا حکم اینا چیه؟ همون قاعده میاد جلو، اگر موضوع مشخص شد حکم مشخصه. موضوع مشخص چیز جدید تو در اومده هسته، درد قاعده هم نمیتونیم ببریم ما. اگر ضرریه ضرر مشخص نیست و لا ضرر نمیگیره، اگه بخواد نخوره مشکل ایجاد نمیگه و لا حرج هم نمیگیره. اونه شد بمید در قاعده همه چیز برای حلاله الا یعلم انه غزه، تو اینجا میشه برد از این قاعده همه چیز حلال الا علم به غزر بودن دیگه میشه پیاده کرد. و رضا یه همچین مواردی را که ما حکم براش نداریم دنبال اصول عملیه میریم، با اصول عملیه حکم را درستش میکنیم. با در کنار همین موضوع یه نکته دوم میاد جلو، گاهی از خارج از بلاد کفر یه غذاهایی رو برای بلاد مسلمین میفرستند. یا مثلا یکی رفته برای خارج رستورانی رفته، اونجا یه غذایی دیده، یه غذای خیلی خوشمزه هست، غذاهای جدید روزیه، یه ماموری با اونا میکنه از این غذا برای مملکت میگیره میاره. خب در اینجا یه بحث یاد ما تو بحث نمیخواییم بریم، فرض بر اینه که دستی در اینها دخالت نداره، چون دست دخالت داشته باشه یه بحث دوم میاد جلو، نجاست اهل کتاب یا طهارت اینا که ما قائل هستیم اهل کتاب نجس نیستن. حالا اونی که قائله مثل حضرت امام اهل کتاب نجسن، اما این غذا دستی در او به کار نرفته، همه کارخونه ای هستش، غذا رو میفرستن توی کارخونه، خود تنظیم میکنه از اون ورم غذا میدی بیرون، دست در کار نیست. این غذا حلاله یا حرامه؟ وقتی ندانیم همه چی حلال الا یعلم انه غزر، این قاعده اون رو شامل میشه. ولذا غذاهایی که از بیرون میاد با قید عدم دخالت ید در اونها به همین حکم حلال میاد، مشکل نداره خوردنش، وقتی نداشت استعمال اینها میشه بنامانه. ببینیم بحث ضرر بذاریم کنار، بعد غذاها روش دقت های میاد جلو که در واقع ضرر مهلکی هم داره، یه چیز توش میریزن نازایی میاره، توش میریزن آلزایمر میاره، توش میریزن بعدا دارده قلبی ایجاد میکنه. اینکه بعضی ها رو یه غذاهایی توش میریزن 6 ماه بعد 1 سال بعد آخذ سرطان ظاهر میکنه، بسه قابل درمان هم نیست، اون عنوان ضرر دیگه که عنوان ضرر مشخصه. فرض ما کجاست؟ یه غذا از بیرون آمده ضرری هم نداره، دستم در اون به کار گرفته نشده، یعنی که مواردی که بیاد جلو حکمش چیه؟ لا ضرر نمیگیره، این موضوع موضوع جدیده، حکم واضح نیست، قاعده همه چی حلال الا یعلم انه غزر که جاری میشه. بله اونی باز ما یا باز به قاعده تمسک کردید، به قاعده تمسک کردید، در مورد له قاعده عدم تزکیه باره، اینه تزکیه ساده خواهید ما قاعده داریم. فرقه ما کجاست؟ قاعده آمی نداشته باشیم، مطلقی نداشته باشیم، موضع و مشخص نباشه، در این داریم بحث بکنم. بله در مورد له اصل اولی عدم تزکیه است. صلی الله علی محمد و آله.